شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قرری هستیم. جناب نورالدین قرری، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود جمع بر شما و شنوندگان خوب شما، و باز خوشحالم که در این برنامه‌تون هستم.
سپاسگزارم مجدداً. جناب قرری، ما اینک در پنجمین ماه جنبش پرشکوه و افتخار آفرین ملت ایران هستیم. لطف کنید بفرمایید که این جنبش در چه وضعیتی الان هست؟ آسیب شناسی این جنبش و همینطور رهبری این خیزش رو چگونه تحلیل می‌فرمایید؟
بله، من معتقدم که در پنجمین ماه جنبش، گرچه ظاهراً بنا به اظهار نظر بعضی ها سکوت برقرار شده و شاید هم به نظر میاد که با خشونت غیر قابل باور و غیر قابل انتظاری که کودتاچی ها نشون دادن و ظاهراً مسلط شدن، که نماینده یکی از طراحان کودتا به عنوان سخنگو در مسئله هسته‌ای بیاد بگه ما از موضع قدرت حرف میزنیم، و احمدی نژاد بیاد بگه که ما هممون در اصل با مجله روزنامه مصری بگه که ما در اصل هممون اصلاح طلبیم، و شرکت پرشکوه، حضور پرشکوه 40 میلیونی 40 چند میلیونی رای دهندگان دلیل بر استحکام ماست. اینها همه ظاهر قضیه است، و در اون چی که من دارم میبینم این است که جنبش هر روز قوی تر میشه و هر روز ژرفای بیشتری پیدا میکنه.
بله.
و هر روز ابعاد گسترده تری پیدا میکنه. خشونتی که اشاره کردم نه فقط باعث نشد که همه به قول عوام ماستار کیسه بکنن و جا بزنن و بترسن، همونه که در کوریدورهای لابیرانت تو در توی توطئه‌های تو کودتاچی ها انتظار میرفت که اگر اینطور چهار تا رو لخ بکنیم یا چهار تا تجاوز بکنیم، چهار تا رو بکشیم، دیگه صداها خفه میشه. برخلاف، نتیجهش این شد که حتی نسل سوم بعد از انقلاب هم دیگه از چیزی که تا حالا در خیال ممکن بود واهمه داشته باشه دیگه وحشت نداره، ترسا ریخته. و هیچ یادم نمیره بعد از اون روزهای اول و برملا شدن اون چند تا کشته و انتشار تصویر گلوی سینه خونالود ندا سلطان و بعد خبر شکنجه ها و تجاوز ها، به نظر نمیمد که در روز قدس کسی خانواده اجازه بده که بچهش بیاد بیرون. اما عملا دیدیم نه فقط اجازه دادن، بلکه خودشون هم همراه شدند و اومدند، و دیدیم که بچه هایی که قبلا پرونده داشتن دوباره رفتن وسط، دوباره دستگیر شدن، بعضی دخترها سه باره دستگیر شدن، و حتی تظاهراتی که در دانشگاه های یوتیوب هاش رو ما میبینیم و گزارشاتی که میخونیم نشون میده که حتی اونهایی که در گذشته از دور تماشاچی بودن حالا این بار وسط گود هستن، اونها هم اومدن و به نظر میاد که این جنبش هر روز قویتر و پرتوانتر میشه. اما به نظر من هم اینه که میگم هست و هم دلم میخواد بیشتر باشه و نظر من این است که بیشتر باشه و اونم اینه که اگر هم در دو روز، سه روز، پنج روز ممکنه ببینیم خبر نیست، ظاهرا اوضاع هم نمانه، الان به نظر من گاه اندیشیدنه، گاه حساب کردنه، گاه بررسی کردن، انتقاد از خود کردن و گاه انتقاد از گذشته کردنه، گاه راه پیموده رفته رو بررسی کردنه، گاه عبرت گرفتن از نسل قبلی اونهایی که در 31 سال پیش این کار رو کردند و تونستند رژیم کهنسال شاهی رو سرنگون بکنن، نگاه انتقادی به اونها کردنه. و تنها چیزی که الان جا نداره بها دادن به احساسات و بها دادن به اصطلاح برخورد خودمونی یا برخورد بر مبنای ترحم و دلسوزی نسبت به مظلومه. البته اون چی که از نوشته ها و کردارهای جوان ها من متوجه میشم میزان آگاهیشون به طور باور نکردنی بالاست و به طور باور نکردنی به ابعادی توجه میکنن، به نکاتی انگوش میذارن که در گذشته ها فراموش شده بود و یا ماها هیچ وقت چنین کاری نمی کردیم. ما باید متوجه باشیم که گرچه 103 سال، نزدیک به 104 سال از مشروطیت ما، بیش از 120 سال از آغاز حرکت آزادی خواهی و دموکراسی خواهی ملت ما میگذره، ولی این سوال هست که به چه دلیل ما نتونستیم قال قضیه رو بکنیم و برای همیشه و به یک بار یک نظام دموکراتیک واقعی در میهنمون برقرار بکنیم و دیگه این مشکلات امروزی رو نداشته باشیم که اگر چنین اتفاق می افتاد نه فقط ژئوپلیتیک ایران بلکه ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و کل منطقه
جهان
جور دیگه می شد و طبیعتاً در رابطه تأثیر متقابل شرایط جهانی نوع دیگر می شد.
بله.
میبایستی از خودمون بپرسیم داستان چی بود. من البته در صحبت‌های گذشته گفتم که اون چی که من میبینم این هست که این حرکت ما در این 120 سال گذشته حرکت اسپایرل، حرکت حلزونی، حرکت فنریه. یعنی ما حرکت میکنیم، دور میزنیم در به شکل دایره، به نقطه‌ای میرسیم که اون نقطه در همون نقطه ایمیست که آغاز کرده بودیم، اما در یه سطح بالاتره، به موازات نقطه آغاز رسیدیم اما در یک لول بالاتره، باز دوباره دور میزنیم به موازات نقطه اول میرسیم، باز یک لول بالاتره. و حالا کی خواهد شد که این حالت فنر دایره‌ای تبدیل به خط مستقیم بشه؟ این نقطه است که در صورت ما همچنان خط مستقیم رو به بالا رو بریم و برگشتی نداشته باشیم. برگشت داشتیم اما ژرفای زیادی هم داشتیم، آگاهی بیشتری هم داشتیم. امروز کارهایی که بچه های جوان و خیلی جوان انجام میدن بیگمان در خور ستایشه و بیگمان در خور توجه و دقت بسیار زیاده.
بله.
الان در این که خود بعضی ها اندیشه هایی داشت ممکنه داشته باشن که بگن خبر نیست، فقط برای یادآوری میگم، به خاطر اینکه میلیون ها نفر مثل من، اونهایی که در 31 سال پیش شاهدان عینی انقلاب بودن، هنوز زنده‌اند و بچه ها میتونن از پدر مادرهاشون، پدر بزرگ مادر بزرگهاشون بپرسن اگر اهل خوندن نیستن، و اگر هم اهل خوندن هستن، خوندنی بسیار زیاده هم داخل ایران هم بیرون از ایران. در نتیجه تجربه نشون میده که ابدا نبایستی به خاطر جذب و مد ذوق زده بشیم یا مایوس بشیم. حرکت هم جذب داره هم مد داره. الان ممکنه بگیم در جذبه، اما این معنیش نیست که همیشه در جذب میمونه، دوباره به مد خواهد رسید. برای که روشن بشه، خاطره این که میلیون ها نفر مثل من سهیم هستن نقل میکنم، آخرین مرحله فاسس انقلابی که منجر به سرنگونی رژیم گذشته شد، شاید از دیماه 56 و چاپ مقاله معروف رشید مطلق شروع شده باشه، و که در مرگ مصطفی خمینی جمع شدن این که در قم برگزار شد و حمله کمانده ها و کشتاری که انجام دادن، نتیجهش این شد که در 40 اونها در تبریز مراسم برگزار شد، خب که مصادف بود با 29 بهمن 1356. بلکه روزگار اون روز رو یه خود بیشتر روشن تر ترسیم کرده باشم، میگم که تقریبا 40 روز جلوتر از اون جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شب اول ژانویه‌اش رو و مراسم سال نو خودش رو، در حالی که یک مسیحی خیلی معتقده، در تهران گذرانده بود، و اون جمله معروف رو که در اون مراسم شامی که از تلویزیون پخش می‌شد، وقتی که جامعه‌شون رو با شاه به سلامتی هم برنگ کردن، کارتر گفت که خوشحالم از این که سال نو خودمون رو در جزیره آرامش در ایران می‌گذرونم. ایران تو جزیره آرامش خونده بود. اینا که دارم بگم هم میتونه مورد توجه نسل جوان باشه و هم میتونه مورد توجه کودتاچی ها باشه. معدودی از رهبران کودتاچی ها در روزگار بودند، بعضی هاشون فعال بودند، بعضی هاشون حتی زندان رفتند، زندان بودند، ولی بیشترینه اونها کسانی هستن که نسل بعد از انقلابن یا میوه چینان انقلابن.
بله.
و نقشی در انقلاب نداشتن، عین دوله های این انقلاب هستن، و اینه که اشاره کردم نشون میده همین مسئله فنر که اشاره کردم، عین دوله کسی بود که نخست وزیر مظفرالدین شاه بود که با 1000 ترفند جلوی امضای قانون مشروطه رو میگرفت، تا اینکه با فشار بسیار زیادی که اومد مظفرالدین شاه اون رو برکنار کرد، که به مجرد برکنار کردنش نخست وزیر جدید این لایحه رو، قانون رو، به امضای مظفرالدین شاه رسوند. همین عین دوله بود که با کشتن اون طلبه‌ای که به نام عبدالحمید در بازار تهران کشت، عملاً جرقه آتش رو بر انبار باروت خشم فروخفته ملت زد که بلند شدن، و اون نتیجهش گرفتن مشروطه شد. همین عین دوله بود که وقتی که انقلابیون واقعی در حالی که همه تهران، همه ایران خاموش بودن، در آذربایجان به پا خواستن، اونجا رو محاصره کرد تا به جای رسید که شاید در صحبت‌های گذشته اشاره کردم که زنان تبریز نامه معروف رو به این عین الدوله نوشتن که شازده عبدالحمید عبدالمجید عین الدوله، تو عملا همون ابن سعدی که از طرف ابن زیاد اومدی، آب به روی شهر بستی، آب بسته بود، نون و غذا رو بسته بود، ولی نوشتن که ما با برگ درخت هم میخوریم، ولی در برابر ستم تعظیم نمی کنیم و مشروطمون رو به دست بیاریم. خب این عبدالحمید، این هوای عین الدوله همون آدم بود، با کمال شگفتی، با کمال تعجب بعد از اینکه مجلس به اصطلاح به دست بعضی از انقلابیون یا انقلابیون قلابی تهران افتتاح شد و حکومت مشروط دوباره برقرار شد، محمد علی شاه فرار کرد، ایشون به فاصله 5 ماه بعد وارد کابینه شد و بعدا نخست وزیر مملکت شد.
بله.
خیلی جالب، اول با رد با سردار سپهدار تنکابونی، سردار اسعد بختیاری عکس یادگاری گرفت و بعدا هم نخست وزیر مملکت شد. خب این اتفاق همین حالا افتاده، یعنی اونهایی که اون زمان انقلابی نبودن بعدا انقلابی نما شدن و بعد بیوچین انقلاب شدن. همه اینا نکات مهمی است که ما باید بهش توجه بکنیم.
کاملا.
برحال حالا این صحبت هایی که میکنم مورد توجه کودتاچی ها هم میتونه باشه. شاه وقتی که در اون ژانویه معروف کارتر این صحبت رو کرد که در جزیره آرامشه، واقعا خودش رو در اوج میدید، حقم داشت. ششمین رئیس جمهور آمریکا رو در دوران سلطنتش در تهران میدید که با دموکرات ها معمولا مسئله داشت، با جمهوری خواه خیلی نزدیک بود. از اینکه نیکسون شکست خورده بود در خاطرات علم اومده عصبانی بود، فحش میداد به نیکسون که این اگر به نصیحت های من گوش میکرد برنده میشد، و به فورد رو اصلا به صدا بگو خنج حساب میکرد. و هر حال با به ویژه با دو دموکرات که یکیش کندی بود که صحبت از آزادی کرده بود و یکی کارتر بود که با شعار حقوق بشر به پیکار انتخاباتی پرداخته به کاخ سفید رفت، با اون مسئله داشت. ولی همچین که کارتر پاش به کاخ سفید رسید و واقعیت های امپریالیزم آمریکا رو درک کرد، اون از حرفایی که زده بود عقب نشینی کرد و اجازه به ادامه اسلحه هایی که شاه می خرید رو داد، و از جمله دستگاه های ایوکس رو که شاه خریده بود اونها رو متوقف کرده بود، همه رو اجازه داد که حرکت ساختنش ادامه پیدا بکنه و از این قبیل کارتو.
بله.
ما هزار تا حق داشت، دلیل داشت، حق نه دلیل داشت که خودش رو پیروز مطلق میدونه. و یادمون هست که در اون زمان کارش به جای رسیده بود که میگفت آمریکایی‌ها رو از های جمهور آمریکا باید بیان از من حتی رقی بگیرن، مثل همین معجزه هزاره که میخواد مدیریت جهانی بکنه.
بله.
اون حتی هم فکر افتاده بود که جهانی‌ها باید بیان از این یاد بگیرند، که البته کاری از کارشناسان CIA و تحلیلگران آمریکایی او رو متهم به بیماری مال خولیا و خود بزرگ بینی میکردند. برحال اون وقت ایشون احساس قدر قدرتی کامل میکرد، کسی بود که تونسته بود تمام مخالفین رو سرکوب بکنه. تا وقتی که آیت الله بوجردی بود به پای روحانیت نمیپیچید، ولی وقت بعد از اون بود که در واقعه 15 خرداد 42 وقتی که علم با خوشحالی کشتار کرد در تهران و بعد هم دستور دادن حکومت نظامی کردن و ابراز احساس پیروزی کامل کردن، ادهی رو اعدام کردن، ادهی رو به حبسای طولانی ابد محکوم کردن، یادمون هست که رفت به قم و در برابر حرم قم اون سخنرانی معروف رو که در اونجا به پیوند ارتجاع سیاه و سرخ اشاره کرد که منظورش از ارتجاع سرخ کمونیستا بودن و به توده‌ای ها بودن و ارتجاع سیاه هم روحانیت بود، یعنی به چنان حالی رسیده بود که هیچ خودش رو نیازمند به این که به طرف روحانیت تمایل نشون بده نمیدید، در اوج خودت خودش رو احساس میکرد. فکر کنید دقیقا حدود 40 چند روز بعد از این گفته تبریز به مدت 3 روز از دست رژیم بیرون اومد. نیروهای نظامی خود شهر حاضر نشدن مردم رو سرکوب کنند. در مجبور شدن از پادگانهای بیرون از شهر نیرو بفرستن بالاخره سرکوب بکنند و شهر رو دوباره به کنترل خودشون در بیارن.
بله.